مثلا إذا وصلته حوالة أو مثلا وصله مبلغ من المال ووضع في حسابه وهو لم يعلم، ولكن وضع في حسابه بس إنه بقي سنة في حسابه وهو لم يعلم، أو مثلا كان محجرا على حسابه حيث أنه لم يستطع أن يتصرف، في هاتين الحالتين يدخل في ملكي ويكون واجب الخمس عليه في كلا الحالتين؟
لا، إذا كان محجرا لا
يجب. لا لا، أما في
إذا كان
لا يعطي مثلا
لا
يعتبر دخل في جيبه في ملكي حسابها لا.
بحث واسطه کثرت شیوع، شیوعش و کثرت تعاملش با افراد قبل از اسلام از مسائل بسیار مهمی بوده که احکام ربا، نهی از ربا سهل نبود، مشکل بود، صعب بود قبولش برای افراد، برای مثل خیلی از احکام که البته اینها در مدینه دیگه تنجز بدیه پیدا کرد، فرض کنید که مانند خم، حرمت خم، این در مدینه منجس شد به نحو قطعی، اما انجام می دادن اسلام مردم رو کم می کرد واجه بره با مسئله بسیار متداول بود در سلام در افراد در میان افراد. فلهازا ما می بینیم که آیات ربا کم کم و متدرجن اون آیات لحن شدید پیدا می کنه، اول با کیفیت نبوده. طبق نظر مرحوم علامه، چون من قصد دارم بیانات مفسرین مختلف را حتی از اهل تسنن راجع به قضیه ربا ما چیز کنیم، راجع به مسئله ربا بیاد، فلهذا کلمات مفسرین را راجع به آیات ربا به اصطلاح ذکر میکنیم و بعد اون روایات و ادله فقهیه اونها را به اصطلاح میکنیم. اولین آیه که راجع به حرمت ربا نازل شد در سوره روم آیه ساهران 130 بعد 478 39 در سوره روم در اینجا می فرماید لما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله لما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المعتدون. آیه دلالت میکند که خدای متعال راضی به ربا و معامله روی نیست. میفرماید که اگر منظور از ربا رشد و ارتقاء اموال و زیادی اموال است، که این زیادی اموال از اموال مردم به دست بیاد، چون وقتی کسی که اعطاء ربا میکنه پول را میده در قبالش مع زیادته، در واقع این زیادی از اموال مردم برای این حاصل میشه. پس این رشد از اموال ناسه. و ما آتیتم من ربًا لیربو فی اموال الناس، در اموال مردم این رشد کنه و ارتقا پیدا کنه. فلا یربو عند الله، اما پیش خدا و عند الله این رشد نداره، این رباع نداره، این مال برکت نداره. این مال بجر اما برکت دارن، برکتش اونی که استفاده صحیح از اون مال میشه، استفاده از اون مال موجب خیر بر نور میاره، بساط میاره، رفع گرفتاری میکنه. بعد اموال نه اینطور نیستن، برکت ندارن، در موارد بی خود صرف میشه، در موارد ناکائنات و لغویات این اموال صرف میشه، خلاصه مصرف صحیح نمیرسه. این آیه اول که دلالت میکنه بر عدم رضایت مال ربی عند الله در قبال ربا و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المفلحون، اونهایی که زکات میدن اونها اموالشون رشد میکنه و برکت داره و پیش خدا میره، اونها مضعفن، یعنی به تصاید و تکاثر اموال خودشون را میرسونن. این آیه اولی است که بنابر فرمایش مرحوم علامه راجع به ربا آمده. لسان لسان نصیحت، لسان نصح، لسان امر و لسان نهی نیست. این به اصطلاح اول مرتبه. بعد از این مرتبه در سوره آل عمران، اینجا ظاهرا آیه 130 الان بود ببینم باید باید هم باشه، بله آیه 130. آیه 130 این دلالت بر تحریم میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا الله والرسول لعلكم. این دلالت بر حرمت داره از اضعاف مضاعفه. و بعدم آیه آیه نار است و که واتقوا النار التي اعدت للكافرين، افرادی که کفر می‌ورزند و اطاعت نمی‌کنند. و نسبت به این آیات اینها مسامحه میکنند. این هم آیه دوم. آخرین آیه که آیه سوم از راجب راجب نه نهی شدید، آیه ایست که در سوره بقره ظاهرا 281 در اونجا آیه آمد، آیه در اونجاست که آیه 276 275 الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و عملو الالله و من عادف اولائه اصحاب النار و فیا خالدون. بعد می فهمد جمحق الله و ربا و یا به صدقات و الله لا یحب کل کفار و نفیم. بعد می فهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا این کنتم مؤمنین فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اینجا دیگه در نهایت شدت آیه خطاب میکنه فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ، اگر کسی به این مسئله عمل نکنه و اطاعت نکنه این آماده فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ یعنی آماده بشید، آماده ی حرب جنگ با خدا را آماده بشید، آماده ی جنگ با خدا را که ما در اینجا تهیه از اینجا رانوی تهیه دیگه رانوی تهیه آمادگی جنگ حرب من الله. خب این سیر تاریخی این آیه ربا هست در اینجا. البته باز راجع به این مسئله مطلب بحث هست و صحبت هست و خصوصیاتش در اون زمان بحث تاریخی قضیه ادامه داره. نکاتی در این آیه است که همونطوری که امید اشاره شد مهمون علامه در اینجا بیاناتی دارن که خب ما اول بیانات ایشون رو عرض میکنیم و بعد راجع به سایر مفسرین هم مطالب اونها رو بیان میکنیم. یکی این که می فرماید در قضیه الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، معنای قیام در اینجا به معنای قیام عادی در مقابل قعود نیست، بلکه قیام در اینجا به معنای قیام به معنای استواء اجتماع، استواء شخص، مثل معلوم لله آمتین، یعنی بایستی که انسان حالتش حالت قنوت باشه، یا مانند انتقوم الساعه روز قیامت بپا داشته میشه، یا قیام به معنای و انتقوم و لنف ناسه بلقست، بله قوام، بله قوام، بله معنای قائم و به معنای زماندار قوام، بله انتقوم و ناسه بلقست، قست را در میانه مردم به پا دارید. این به پا داشتن که البته یک نوع تشبیه بین معلوم و محسوس در اینجا، یعنی مجازن اون قیامی که به معنای ایستادن، استواء شیء، استواء مادی شیء هست، و اون وضع خاص این را استعمال کردن در استواء معنوی، در استواء معنوی اشیاء و مسائل معنوی، مانندی که فتح این که آیات قرآن بعد دارن که فتح اسم اشاره، خب بعد اسم اشاره حاضر دلالت بر قریب می کنه و تلکت دلالت بر بعید می کنه. در آیه قرآن داریم که داده کن کتاب لا رایب فیه هدن للمتقین، ذالکه اشاره بعیده، ذالکه یعنی به واسطه جلالت مرتبت و علو به شأن قرآن اشاره نمیاد، هازا ذالکه فقط هم بالاقواده نوسان داره دیگه، نفقاقه که نداری، ولی در ربا اینطور نیست، در ربا ضرر وجود نداره، نرخ منفعت هم نفقاقه، پس من روی شما کاری روی مال انجام ندادی.
سيدنا
وعلى كل حال حدث الذي وسيعقم على حسن المضاربة كأنه يتعامل بنفسه مية يعني كانوا يشارك نفسه من هذا الشكل يتعامل مثلا هذا المال عندك وأنا لا أستطيع أن مثلا أن أفعل معك على
روح المضاربة
هذا الشكل. نعم أنا بسأل أن أبين الفرق بين الربا وبين المضاربة من حسن وحلال وحرام.
العفة تخصصها يمكن الشخص إذا اتصل ينصر دعس من دولة دولة عشان عدوش أبو وسيدين عشان كده عن بيكتا يمتين يمتين سيدة عجيزي فرقنا يجب ما بيش إنه ما يزالكم وده مزهن مارس كده السيصال جيشي فعند انت عدوين سعر ويردرين سعر ويكي لديك دعزم ويكنا رسل نفسه عدوين سعر فعشان كده رحمت كشيده عشان كده مهمونات زيادة انجام بدهش
ممکنه این شخصی مادر عبادی رو از کم شروع کنه بیاد بالا هی تجمع اموال بشه تا بعد تبدیل به سرمایه بشه. الان اگر ما بخواهیم نگاه بکنیم اکثر افرادق اونچه که نقل تاریخ هست اینها 90% اینها اون اول سرمایه دار نبودن که بعد اینها اصلا از مادر عبادی سرمایه پیدا کردن. مثلا یه مال داره 1000 تومان این مال قرض میده 1500 تومان میگه 1500 تومان رو با میده یعنی خود مال ربوی میگه به رأس المال تحویل رأس المال.
اگر این مورد باشه
تخصیص میکنه
این مورد
نه دیگه اینم دیگه به صورت نه وقتی که اون حکم ربا فرض کنید که میاد که بدون یک عملی کار انجام میشه اینم شاملش میشه دیگه لخره اونم شاملش میشه.
سيد ما ممكن أن نلتزم في أي معاملة مثلا تكون شراكة أو مضاربة أو غيرها حينما يحددون القيمة وتكون قيمة عامة لا قيمة رأس المال قيمة عامة تكون قيمة مثلا عالية جدا بنظر العقلاء بحيث أن تعتبر هذه ليست حقه مثلا عامة يأخذ 50% أو 60% في حين العامة مثلا لملاحظة بعض الظروف مثلا لا يوجد منافس طبعا أنا أريد 90% من الربح يمكن أن ننتزم بروح وملاك هذه المحرمة يمكن أن ننتزم بال30% لأنه هذا المشكل يمكن أن نستشكل بهذا مثلا هذا لأنه هو عمليا عمله يعني ما بإزال عمله يعني سيبقى يأكل 60-70% من الأرباح هو لا يعني بعض الظروف ضغط قال أنا أريد مثلا 99%
العامل
نعم أنا أريد أن أقرب المسألة
لا ما في مشكلة
ما في المال
لا ما في مشكلة.
طيب إذا كان بالنسبة لطرف المال بسم طرف رأس
المضاربة
كذلك
المضاربة
المضاربة
هكذا يعني احنا لا نحدد ان شاء الله حد محدود بالنسبة الى المنفعة او المضاربة بس الشخص يقول اني ادفع اليك المال الى 30% اليك و 70% ويمكن ان يكون الشخص 50 و 50 60 و 40 هذا على حسب المصالح.
نعم يعني
مدام
في عمل خلاص
بعد خلاص بعد حسابش شده ضرر میکنه امکانات خودش میکنه یه شخصی ممکنه پول داشته باشه ولی از اون زنه نداره ولی یه شخصی همونطور که مثلا فرض کنه که ایشون میکنه یه شخصی هست یکی مثلا عامل اصلا خودش یه مخترعی هست یه کسی که اختراع میکنه اکتشاف یه چیزی رو میکنه و اختراع میکنه این فقط یه سرمایه کمی میخواد به یه اختراع برسه ولی اون اختراعش یه منافع عظیم داره اون اختراع به خاطر مال که نیه به خاطر مغز اینه یعنی اول این عامل مخترع یا مکتشف موجب شده و سرمایه 10% مثلا کل قضیه رو شامل میشه مثلا 10% یعنی 90% مال عامله حالا اگر از اینم به دست نمیارد از کسی دیگه خونش هم میگیره باز به این سود سرشار و به این منفعت عالی میرسید علا کله ها دیگه میزان برای تقسیم منفعت و ضرر میزان به حسب به اصطلاح اون موقعیت و ظروف خارجی است که کدام غلبه بکنه بر دیگری. در بعضی از اوقات هستش که سرمایه وجود نداره سرمایه ارزش پیدا میکنه در بعضی اوقات سرمایه زیاده کننده و عامل کمه اینا همه تقاضا عرض و تقاضا برمیگرده دیگه از این میگه پس خودی میگه من 20% هر دار چه چند
در اون چه من 20% هر دارم من خواهد اون 20% از این باب که یکی من این حق دارم پس این سمتنت مثل مالدنم مالکل کدن من اونجا سطح نظر میکنم قبیلت میکنم رو که از شما بیست اضافه بگیرم
چرا؟
خب بگیرم اصلا حق خودم را چشم بجیم میکنم بس این از دور بگیرم انسان ثابت کنم خودش مفاهم
میکنم این اول که میگه من این الان به تو میدم به چه عنوان میخواد بگیرم؟
به هر مدوانه قرض میده
قرض
ولی این سمتنت
باشه در هر چی گیرم بگیرم من شاره خب اجازه نمیده الان هر کسی تو فرزون که حق خودش رو میخواد حالا اعتماد بکنه در دوال بگه بیا زنت هم بده به من حالا که من به این از حق خودم میبوزه
در حال زن که دروش کسی چیه حقی
نداره شاره نمیتونه شاره برای اینجا حد میذاره شاره اینجا حد میذاره اونجا میتونی اونجا نمیتونی
من
خود
از
این بودید
از
آرشان
برای الان در جامعه کنون با این مسائل که هست خود مال به عنوان مال یک پشتوانه هم اقتصادی داره هم بکرده هم برای
یه همیشه بوده به من اقتصاد به علاقه نداره
یه میشه هم اعتبار میگرده هم دوات کار خود مال کار کرد به اینجا
ببینید از سابق هم همینطور بوده افراد این بزرگان اشراف عرب اشراف برش اینا صاحب این املاک اینا همه املاکشون با رباب و اینها به دست میاوردن خود هم اینها احترام داشتن آبرو داشتن حرف اینا حرف بود مال اینا مال بود یعنی در میان مردم خود مال علاحد بود موجب ارزشه چرا برای حضرت خدیجه بزرگان و اشراف عرب و اینا خواستگاری می آمدن مخالی در حضرت خدیجه صاحب اموال و ثروت اینا بود کام عرب و اینا می آمدن اینی که یه به اصطلاح خود مال در نزد قرب موجبه شرافت اعتباری است در این حرفی نیست شرافت و فتح اعتباری این از مال اینا به دست میاد غیر از شرافت ذاتی که الان واسه چیز دیگه است یا حتی واسه علم و امثال ذاتی ولی این به تنهایی کفایت نمیکنه خدا میگه این اموال همه اعتباری هستند و حقوقم حقوق اعتباری است و باید در همون مسیری این چیز بشه سخت بشه که مورد رضا باشه حالا متاسف بودم از این رو میتونم